مجموعه داستان هایی که برای نشست های ادبی به من داده میشد همه یک دست بودن. مثلا نگاه میکردی 10 تا داستان توی یک مجموعه گنجونده شده،
روایت های تخت تقریبا شبیه به هم،
آره، همه اول شخص و مثلا همه یک موضوع اجتماعی داشتن. مثلا اگه آقا بود موضوع مثلا پادگان و سربازی خودش رو داستان کرده بود، اگه خانم بود دغدغه‌های زیستی خانه خودش رو مثلا تبدیل کرده.
اینها مربوط به همون کلاس های داستان نویسی هن که میگید دیگه، درسته؟
نه، اینها مربوط
فضای قالب نوشته ها رو، آره، متوجه شد.
نقد ادبی بودش که من توی فرهنگسرا انجام میدادم.
بسیار.
چون من در ماه حداقل 4 تا کتاب رو میبایستی میخوندم و نقد و بررسی انجام میدادم. برای همین به این نتیجه رسیدم که اگه من قرار مجموعه اید رو گردآوری کنم و چاپ کنم، باید یک چیز جدید رو در اختیار
صدای دیگری باشم.
بله. و این شد که مثلا توی مجموعه سرسیبیل ها هم زاویه دیدها متعدد هست و هم این که از زاویه ترکیبی حتی استفاده شده و هم که ژانرها متعدده. مثلا داستان رئال در کنار داستان مثلا غریب، شگفت یا وهمی حتی قرار داده شد و به این شکل یک مجموعه در اومد که توی زمان خودش میگم در عرض 4 ماه به چاپ دوم رسید، با اینکه شمارگان اون موقع 1100 نسخه بود.
وضعیت زبان در قصه های شما چگونه است؟ میپیوندی به اون زبان شاعرانه یا گاهی مثلا باستانگرا؟ یعنی زبان خیلی تخت و همیشه گیست؟
سعی میکنم بر اساس هر شخصیتی یک زبان خلق بشه اگر اول شخص هست و بر اساس هر متنی اون زبان خاص خودش پیاده بشه.
بسیار خوب.
مثلا اگر دارم داستان غیر رئال مینویسم، خب یک زبان ساده ای رو به قول معروف داشته باشم، همونطور که ژان کوکتو میگه که مسائل ساده رو بهتر هست به زبان پیچیده بیان نکنیم، بلکه مسائل پیچیده رو به زبان ساده بیان کنیم.
بله.
برای همین تو داستانهای غیر رئال سعی میکنم زبان ساده باشه و تو داستانهای رئال هم بر حسب شخصیت، اینکه شخصیت چه زبانی داره، چه تحصیلاتی داره، اون گونه زبانی مناسب اون شخصیت رو براش در نظر میگیرم و خلق میکنم.
اون روح کلی زبان که مسلط بر آثار شماست به نظرم یه زبان پیراسته و سرراستی است. یعنی از این شگرد های زبانی خاص مثلا شاعران نویسی ما
نمیدیم. بسیار. شاعران نویسی رو اصلا توی کارم به کار نمیبرم، مگر اینکه شخصیتم شاعر باشه، مگر اینکه شخصیتم عاشق باشه.
بسیار.
یعنی بی جهت به قول معروف همسویی ذهن و زبان شخصیت رو توی هر داستان لحاظ میکنم.
بسیار. پرسش پایانی این هستش که در دست چه دارید؟ یعنی پیش رو قرار هست چه اثری منتشر بشه؟ از شما مشغول چه کاری هستید؟
کتاب آخری که من چاپ کردم گذری بر زاویه دیدهای مدرن بود که انواع زاویه دیدهای مدرن رو به صدا توش گنجونده بودم. الان دغدغم این هستش که کتابی در رابطه با شناخت ژانرهای ادبی در اختیار خواننده قرار بدم، به خاطر اینکه می‌بینم خیلی از دوستان تفاوت‌های ریزی که بین مثلا رئالیسم جادویی با فانتزی یا سورئالیسم هست رو درک نمی‌کنن. هر داستانی رو که یه مقدار پریش باشه میگه مثلا میگن وهمیه یا سورئاله. میخوام دغدغه این رو دارم که این شناخت رو در کنار کتاب که دارم مینویسم در اختیار
این مرزها همینقدر که شما میگین واقعا مرز دارن؟ یعنی یک داستان
بله،
صرفاً فانتزی صرفاً وهمیه؟ اینطوری نیست که؟
یک تفاوت های ریزی وجود داره. بله. بین این ژانرهای ادبی یک تفاوت هایی که نویسنده ها بهتر هست اون رو درک بکنن، حتی منتقد ها، چون ژان همونجور که میدونید یعنی دسته‌بندی کردن.
بله.
هم به خواننده کمک میکنه هم به نویسنده کمک میکنه که در واقع داره چه چیز رو مینویسه یا قلم میزنه. من سعیم بر این هست که در کنار جمع‌آوری این جزوه‌ها و تبدیلش به کتاب یه کارگاه داشته باشم در رابطه با شناخت همین ژانرهای ادبی که بتونم دوستانی رو که نویسنده هستن رو به این شکل گرد هم بیارم و در کنار این تدریس در واقع اون کتاب رو هم بنویسم. و حتی قصدم بر این هست که به جای این که از نمونه های خارجی استفاده کنم، مثلا کاری که توی گذری بر زاویه دیدها انجام دادم، حالا بیام از نمونه های ایرانی یا افرادی که با من دارن کار میکنن بهره‌وری کنم و از داستان اونها توی کتاب بگنجونم.
متوجه شدم. ببین حالا شاید دوستان من با شما این بخش رو به هماهنگ نکرده باشن، اما یه خواهشه، میتونید اصلا نپذیرید. برای اینکه ما یه مقداری گفتگومون رو از این خلأ خارج کنیم، یه مثلا یه بند از نوشته هاتون رو میتونیم بشنویم؟ مثلا حس و حالشو دارید برام بخونید یا دم دستتون هست؟
بله مشکلی ندارم، ولی میگم من بر اساس چون یادم آقای مسعود فروتن یه برنامه‌ای داشتیم تو رادیو فرهنگ.
بله.
اون موقع که کتاب سرسبیل هایت را مرج و چاپ شده بود، یه قسمتی از داستان کدام یک مرد تریم رو با صدای گرم خودشون خوندن.
خب.
و بعد از من پرسیدن که چرا رفتید سمت مثلا دیدگاه مردانه و از زبان او شروع کردید به نوشتن.
هنر داستان نویس هست دیگه این کلی.
آره، یه گپ و گفت خیلی دوستانه‌ای داشتیم اونجا و من به اصطلاح اونجا هم عنوان کردم که من دوست دارم که تجربه ورزی کنم.
درود بر شما. برای همین
بیاد آقای مسعود فروتن و اون نشست از همین سر سیلیل هایت را نجو داستان کدام یک مرد کریم را انشالله براتون
یک بند رو برامون بخونید ممنون میشم.
بله، اینجا یک مرد لومپن هست و در نتیجه زبان هم به همون شکل براحت میشه. باید پیداشون کنم، درست که دنیا هر کی به هر کی شده، ولی خب همونجور که ملتفتی اینقدرام نبایستی بی حساب کتاب شده باشه. فقط اگه بتونم باقی پولو از حلقوم این تخم جنا بکشم بیرون و بدم دست این قلچم آقا تا دست از سرم بردارن. اگه میدونستم کجا میشه گیرشون آورد معرکه بود. بعد دروزمونه ای شده به خدا. این قسمتی از داستان کدام یک مرد تریم هست که
در واقع دیالوگ‌ها رو یه تیپ ادا میکنه دیگه.
بله.
بسیار خوب.
حالا توی این قسمت مثلا گلی نامزد میشین، یک راوی ابله هست، اگه اجازه بدین دو خطی هم از این بخونم.
آره فهمون کلمات نامنوس توش نباشه من خیلی ممنون میشم ازتون.
خواهش میکنم. میگم من سعی میکنم که بر اساس هر شخصیتی زبان مخصوص به خودش رو خلق کنم. یه قسمتی میخونم. دور زبونم و زبون زدم. گلی زد تو صورتش، هم زد تو سرش، هم زد تو صورتش. بعد خودش رو انداخت رو احمد داداشی، نشست رو گل بالش. ساقه گل شکست، خم شد. گلی هی جیغ کشید. یکی گفت حیف این دختر نبود، ببین چه زود سیاه‌بخت شد. این یعنی نشون میده که هر شخصیتی زبان خاص خودش رو داره
و نوع تفکرش و نگاه به اطرافش هم متفاوته.
بله بله. یا مثلا یه پیرزنی که دعا می نویسه، یا یک مردی که کارمنده، یا یک بله. مرد عادی که تصادف کرده. اینا هر کدوم زبان و جایگاه تجربه زندگی خودشون جدا از هم هست
و به نحوی مختزی شخصیت پردازی میشن. خیلی متشکرم از شما خانم علیزاده که در این گفتگو با ما همراه بودید. مثال ها رو هم برمون اجرا کردید، دوخان دید. براتون آرزوی تندرستی میکنم، امیدوارم این طبع به روان همیشه جوشان و برقرار باقی بمونه. خدا نگهدار شما باشه.
مرسی از شما، روز خوب براتون آرزو میکنم.
مجمع عمومی سالانه شورای کتاب کودک در سال 1403 برگزار شد. مجمع عمومی سالانه شورای کتاب کودک 23 خرداد ماه 1403 بنابر دعوت قبلی از همه اعضای رسمی برگزار شد. همزه میانی در وام واژه‌های فرنگی. بنابر دستور خط مصوب فرهنگستان، همزه میانی در همه وام واژه‌های فرنگی با کرسی دندانه نوشته میشه. این خیلی نکته مهمیه به نظرم، چون خیلی تشدت رو برطرف میکنه. در قدیم برخی از این واژه ها رو با یه مینوشتن، مثلا مینوشتن تئاتر به جای تئاتر. الان قرار شده که بر روی کرسی یا دندانه نوشته بشن.
وطن فارسی.
در بخش وطن فارسی معمولا به سراغ نهادهایی میریم که وظیفه محوریشون یا یکی از وظایف اصلیشون در حوزه حفظ و پاسداشت زبان پارسی معنا پیدا میکنه. الان قصد داریم با آقای حجت الله شیروانی، معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال بختیاری صحبت کنیم تا درباره فعالیت‌هاشون در همین حوزه پاسداشت زبان پارسی برامون سخن بگن. درود بر شما جناب آقای شیروانی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام خدمت شما عرض میکنم، شما همکاران محترمتون و تمام کسانی که صدای بنده رو میشنوند.
سپاسگزارم از شما. استان چهارمحال بختیاری با اون همه تنوع، تکثر، چند صدایی و قدمت و دیرینگی حتما محل ویژه‌ایه برای موضوع زبان، به ویژه پرداختن به این زبان میانجی یعنی زبان پارسی. کمی در مورد فعالیتاتون برام توضیح میدین؟
بله بله، حالا ضمن این که تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار بنده قرار دادید، قطعا یکی از مهمترین بخش از فعالیت های دستگاه فرهنگی از جمله اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در سراسر استان چهارمحال بختیاری پرداختن به زبان فارسی و خدمت رو عرض کنم حالا فعالیت هایی است که به تداوم و استمرار فرهنگی و زبان فارسی کمک میکنه، که خب حالا من بخشش رو خدمت شما عرض میکنم. از برقراری جوایز ادبی که حالا هم در گویش ها، هم در لهجه ها، هم در زبان های مختلف صورت میگیره، که خب ما هر ساله تقریبا دو سه تا رویداد ادبی و جایزه ادبی رو داریم، پاسداشت مفاخر، بزرگداشت مفاخر مثل حالا فردوسی، حکیم نظامی، حافظ، مولانا، اینها رو داریم، فعالیت انجمن های ادبی رو داریم که خب در سراسر استان فعالیت دارن، نشست‌های هفتگی دارن که خب برگزار میکنن و حتما توجه ویژه به بحث بنای ادبیات فارسی هست. و خدمت رو عرض بکنم دیگه بحث اماکن هست، نامگذاری اماکن، و خدمت رو عرض کنم حالا نامگذاری خیابان‌ها، حتی فعالیت صنوف هست که خب حالا دقته سعی میکنیم دقت بشه که حتما در نامگذاری ها خب حالا توجه به زبان فارسی حتما باشه. و حالا نشست های خانش متون کهن رو داریم که نشست های شاهنامه خانی، حافظ خانی، مسندی خانی، سعدی خانی، اینها در سراسر استان، مرکز استان و سراسر استان برگزار میشه. برنامه هایی هم هستن که میپردازن به حالا خدمت رو کنم شبهای بزرگان و نکوداشت و پاسداشت بزرگان ادبی استان، حالا البته بزرگان فرهنگی که بخش زیادیشون از بزرگان ادبی هستند. بحث رونمایی از کتابای شعری که حالا و ادبیاتی که نویسندگان و شاعران استان خدمت مفقم منتشر میکنن و خب خودشون محافل شعری میشن، محافل نقد و بررسی میشن، بحثای نقد ادبی.
آقا من تا اینجا که الان گوش دادم همه مخاطبان ویژه ادبیات و زبان فارسی هستن این برنامه ها. برای اون مخاطب عامتری که خیلی رابطه جدی با موضوع زبان نداره، ایده‌ای بوده در چشم انداز ذهن شما؟
ببینید قطعا این برنامه ها فقط ویژه اهالی ادبیات نیست. ببینید تقریبا مثلا این که من عرض می‌کنم خدمتتون، چهارمحال و بختیاری به سبب فرهنگی خب از قدیم الایام، از همون هرچی که در تاریخ رجوع بکنیم، از همون گذشته مثلا شاهنامه عجین بوده با مردم این استان و اصلا به قول یکی از بزرگان شاهنامه شاید حالا این به گزاف نباشه که بگیم ما شاهنامه در حالا خراسان متولد شد، اما یکی از استانهایی که به تداوم اون کمک کرد چهارمحال و بختیاری بود.
اصلا شاهنامه خوانان لوری برجسته‌ای
بود. بله بله بله، ضمن اینکه آباها و نواها که خب با خودشون شعر دارن دیگه، ما کارانه ها رو داریم، ما در تقریبا بله
موسیقی کار،
بله بله موسیقی کار، یعنی موسیقی و شعر و زبان و ادبیات از زندگی مردم اینجا ساری و جاری هست.
خب اینم نوع برنامه که شما طراحی کردید برای ارتقاء این فرهنگ و این پیوستگی چیه؟
ببینید عرض کردم خدمتتون، ما کلن نگاه این هست که خب همین یا جریانای شعری که بودن اینا تداوم داشته باشه، یا مثلا تغییرات لهجه ها و گویش ها که خودشون اگر لهجه و گویش هستن اما خب خودشون به غنای زبان فارسی کمک میکنند.
حالا این تو چشم انداز ذهنتون باشه ها که مثلا بله. با یه برنامه‌های تدوین بشه برای اینکه بله. اصلا مردم عادی روزگار
بله.
کسانی که دارن عادی زندگیشونو میکنن و خیلی کارشون و پیششون در ارتباط جدی با موضوع زبان فارسی نیست، اونها دعوت بشن به حوزه زبان بدونی بله. به واسطه همچین برنامه‌های به هر روی
جان من بعضی از این چیزایی که خدمت شما عرض میکنم، ببین مثلا این نشست خوانش متون کهن
خب.
این نیست که حتما یک مثلا دانشجوی ادبیات بیاد بشینه مثلا،
خب ولی رغبتی هم ایجاد نمیکنه که مثلا یه نفر که خاربار فروشی داره بیاد بشینه.
حالا اجازه بدید اتفاقا جالبه بدونی که ما داریم که از صنوف میان حالا برای این چیزی که شما میفهمید، ببین مثلا همین امسال برای بزرگ داشته مثلا فردوسی خب جریانش گرفت تحت عنوان حالا هفت شهر هفت، خدمت رو عرض کنم که اون شهرهایی که تنیس فردوسی رو داشتن
بله متوجه
و بله شاهنامه خوانی اون توسط یه زوج نقالی که ما داشتیم خوب. صورت گرفت. خب مثلا تو خود شهر کرد در تو یکی از میادین و یکی از پارک‌هایی که خب محل تجمع رفت و آمده
اونجا برگزار شد
بله.
اصلا نقالی بله مثلا نقالی اصلا هنر بله. توده است، یعنی بله. نقالا می اومدن برای مردم نقالی میکرد و اونها رو در جریان متن به واسطه قرار میدادن. خیلی متشکرم از شما آقای شیروانی که برام گفتید از برنامه هاتون، براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم،
شاد باشید، خداحافظ. سپاسگزارم که همراه ما بودی در این برنامه زنده ققنوس. شاد باش و دیر زی و بدرود.
همراهان ارجمند، بعد از ظهر شما بخیر. در این لحظه به اتفاق شما بزرگواران شنونده پیام مقام معظم رهبری در براءت از مشرکین هستیم توسط نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالفتاح نواب.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أمريكا عدو الله لا إله إلا الله أمريكا عدو الله لا إله إلا الله إسرائيل عدو الله لا إله إلا الله إسرائيل عدو الله يا أيها المسلمون اتحدوا اتحدوا يا أيها المسلمون اتحدوا اتحدوا براءة المسلمين من أمل المشركين براءة المسلمين من عمل المشركين. براءة المسلمين من عمل المشركين. براءة المسلمين. براءة من عمل يا أيها المسلمون غزه شده غرق خون. يا أيها المسلمون غزه شده غرق خون. نصر من الله و فتح قریب. نصر من الله و فتح قریب. مرگ بر آمریکای مردم فریب. مرگ بر آمریکای مردم فریب. نصر من الله و فتح قریب. مرگ بر آمریکای مردم فریب. نصر من الله و فتح قریب. این سخن جاوید روح خداست. ام الفساد قرن ما آمریکاست. ام الفساد قرن ما آمریکاست. این سخن جاوید روح خداست. ام الفساد قرن ما آمریکاست. همه با هم مرگ بر آمریکا. مرگ بر اسرائیل. مرگ بر اسرائیل. مرگ بر اسرائیل. همینک توجه شما را به سخنرانی و قرائت پیام مقام معظم رهبری مد ظله العالی توسط نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای نواب جلب می نمایم. به برکت صلوات قرا بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر البریه سیدنا محمد المصطفی. و آله الطیبین و صحبه المنتجبین و من تبعهم به احسان الى یوم الدین. آهنگ دلنواز ابراهیمی که به فرمان خدا همه انسانها را در همه دورانها در موسم حج به کعبه فرا میخواند، امسال نیز دلهای جمعی از مسلمانان را از سراسر جهان مجذوب این پایگاه توحید و وحدت کرده و این انبوه پرشکوه و متنوع مردمی را پدید آورده و گستره انسانی و قوت عامل معنوی اسلام را به رخ خیش و بیگانه کشیده است. اجتماع عظیم و مناسک پیچیده حج هرگاه با چشم تدبر دیده شود برای مسلمانان قوت قلب و چشمه اطمینان است و برای دشمن و بدها هراس‌انگیز و پرهیبت. جای تعجب نیست اگر دشمنان و بدخواهان امت اسلامی این هر دو جانب فریضه حج را آماج تخریب و تردید سازند، چه با برجسته سازی مغایرت‌های مذهبی و سیاسی و چه با فروکاستن از جنبه‌های قدسی و معنوی. قرآن حج را مظهر عبودیت و ذکر و خشوع، مظهر کرامت یکسان انسان‌ها، مظهر سامانیابی زندگی مادی و معنوی بشر، مظهر برکت و هدایت، مظهر آرامش اخلاقی و سازش عملی میان برادران و مظهر بیزاری و جبهه‌گیری مقتدرانه در برابر دشمنان معرفی می کند. تدبر در آیات مربوط به حج و تأمل در اعمال و مناسک این فریضه بیمثال، اینها و راز و رمزهایی از این قبیل، اینها را در ترکیب پیچیده حج به ما نشان می دهد. شما برادر و خواهر حجگزار، اکنون در عرصه تمرین این حقایق و معارف پرفروغ قرار دارید. اندیشه و عمل خود را به آن نزدیک و نزدیکتر کنید و هویت بازیافته و آمیخته با این مفاهیم متعالی را به خانه برگردانید. این همون سوغات ارزشمند و حقیقی سفر حج شماست. امسال مسئله براءت برجسته تر از گذشته است. فجایع غزه که در تاریخ معاصر ما بی نظیر است و گستاخی رژیم بی رحم و مظهر قساوت و شقاوت و البته رو به زوال صهیونی، هیچ جای هیچ گونه ملاحظه و مماشات برای هر فرد و حزب و دولت و فرقه مسلمان باقی نگذاشته است. براءت امسال باید فراتر از موسم و میقات حج در کشورها و شهرهای مسلمان نشین در همه جای جهان ادامه یابد و فراتر از حجگزاران به آحاد مردم تسری یابد. این براءت از رژیم صهیونیست و حامیانش، به خصوص دولت ایالات متحده آمریکا، باید در قول و عمل ملت‌ها و دولت‌ها خود را نشان دهد و عرصه را بر جلادان تنگ کند. مقاومت پولادین فلسطین و مردم صبور و مظلوم غزه که شکوه صبر و مقاومتشان جهان را به تحسین و تکریم واداشته است، باید از همه جهت پشتیبانی شوند. از خداوند برای آنان پیروزی کامل، از خداوند برای آنان پیروزی کامل و سریع خواست دارم و برای شما حجاج محترم حج مقبول مسئلت می کنم. دعای مستجاب حضرت بقیت الله روحی فدا پشتیبان شما باد. و السلام علیکم و رحمت الله. 4 ذی‌حجه 1445، 22 خرداد 1403، سید علی خامنه ای.
همراهان ارجمند، شما همچنان رادیو فرهنگ رو گوش میکنید در بخش دوم که این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. من از این فرصت کوتاه استفاده میکنم، عرض میکنم که برنامه‌ای که خواهید شنید شامل 7 اقلیم، آقای رئیس جمهور، ایستگاه 106، میزگرد فرهنگی، صدای شاعر، عرض میکنم که قصه های سرزمین مادری و شبهای فرهنگ که آرزو میکنم فرصت همراهی با ما رو تا پایان داشته باشید.